ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از کشورهای همسایه خواست که در مبارزه علیه تروریسم به افغانستان کمک کنند. مشکل نبود برق در ولایات و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار فکر نو با جوانان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها. قمندان عمومی نیروهای امریکا در افغانستان از نقش اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان ستایش کرد. طالبان روز گذشته بار دیگر بر ولسوالی وردوج ولایت بدخشان حمله کردند. وزیر خارجه آمریکا میگوید رد موافقتنامه اتمی با ایران به معنی اجازه دادن به پیشبرد برنامه‌های اتمی این کشور میباشد. تفصیل خبرها. جان کمپل، قمندان عمومی نیروهای مسلح بین المللی مستقر در افغانستان، از نقش اسلام آباد در مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان ستایش کرد. دگروال براین تریبس در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت جنرال کمپل در دیدارش با جنرال راحیل شریف لوی دریستیز اردوی پاکستان روی این موضوع صحبت کرد.
جنرال کمپل expressed his appreciation to General Rahil.
جنرال کمپل این موضوع را با جنرال راحیل در میان گذاشت و از کمک پاکستان در زمینه گفتگوی صلح بین حکومت و طالبان افغان ابراز امتنان کرد. آنها همچنان روی مسائل مهم امنیتی نیز بحث و گفتگو نمودند که بر وضعیت افغانستان و پاکستان تأثیر گذارند. قمندان عمومی ناتو در افغانستان در حال با مقامات پاکستانی ملاقات می کند که در رابط بین افغانستان و پاکستان باز هم یک سلسله مشکلات به میان آمده است. طالبان مسلح دیروز یک بار دیگر بر ولسوالی وردوج بدخشان حمله کردند و بر اساس گزارش ها جنگ تا نیمه های شب دوام داشت. معاون والی بدخشان میگوید طالبان پس از اینکه در درگیری صبح دیروز شکست خوردند، شام آن بر یک پسته سرحدی حمله کردند. گل محمد بیدار دیروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد این درگیری ها جزئیات بیشتر ارائه کرده و گفت طالبان صبح دیروز نیز پوسته های پلیس سرحدی و محلی را مورد حمله قرار دادند که به گفته معاون والی در نتیجه آن 4 طالب کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز از کشورهای منطقه خواست که در مبارزه با تروریسم به افغانستان کمک کنند. نیکولاس هیسم در دیدار با مقامات ولایت فاریاب گفت در جنگ افغانستان اتبای کشورهای همسایه دخیلند و به همین دلیل کشورهای همسایه هم مسئولیت دارند تا در نبرد علیه افراد مسلح از حکومت افغانستان حمایت کنند. فاریاب در این اواخر مهراق حملات افراد مسلح مخالف، به خصوص افرادی که گفته می شود در جمع آنها اتبای کشورهای مختلف آسیای میانه اند، حضور دارند. آخرین حادثه خشونت در ولایت فاریاب حمله انتحاری در ولسوالی المار بود که در نتیجه آن حدود 20 نفر عمدتاً غیر نظامیان کشته شدند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان بدون اشاره به کدام کشور خاطر نشان نمود که این نظر وی مورد توجه اشتراک کنندگان نشست ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار گرفت. ادامه اخبار. وزیر خارجه آمریکا به نمایندگان کنگره هشدار داد که رد موافقتنامه اتمی با ایران به معنای اجازه دادن به پیشبرد برنامه هسته‌ای تهران است. جان کری دیروز در نشست استماعیه کمیته رابط بین المللی مجلس سنای آمریکا گفت اگر کنگره این موافقتنامه را به طور یک جانبه رد کند، پس واشنگتن از موارد محدودیت‌ها بر برنامه اتمی ایران که تهران و 6 قدرت مقتدر جهان در ویانا روی آن موافقه کردند، عقب نشینی خواهد کرد. با گفته جان کری کنگره بدون تصویب موافقتنامه در مورد برنامه اتمی ایران دیگر گزینه ندارد. در این میان قصر سفید تلاش ها را تسریع بخشید تا جلب رد این موافقتنامه از سوی اعضای حزب جمهوری خواه را در کنگره بگیرد. بر اساس این موافقتنامه ایران پذیرفته است که برنامه اتمی خود را در دراز مدت محدود می سازد و در بدل آن تعزیرات کشورهای غربی علیه این کشور به تدریج رفع می شود. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند با همتای ایرانی خود حسن روحانی صحبت کرده و طرفین در مورد بیشتر ساختن همکاری دو جانبه تاکید کردند. در این مورد دفتر رئیس جمهور فرانسه دیروز خبر داد. رئیس جمهور فرانسه اظهار امید نمود که ایران در حل بحران خاورمیانه نقش مثبت بازی کند. بعد از موافقت اتمی ایران با شش قدرت بزرگ جهانی، تماس‌های کشورهای اروپایی با ایران بیشتر شده است. وزیر اقتصاد آلمان سیگمار گابریل در اوایل هفته جاری از ایران دیدن کرد. وزیر خارجه فرانسه لورنت فابیوس قرار است 29 جولای به ایران برود. همچنان قرار است رئیس جمهور اتریش هاینز فیشر در ماه سپتامبر به ایران سفر کند که از سال 2004 به این سو اولین رهبر یک کشور اروپایی می باشد که از ایران دیدن خواهد کرد. موافقت اتمی با ایران روز 20 جولای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصدیق شد. خسر سفید مظاهرات دیروزه علیه موافقتنامه اتمی با ایران را یک رهپیمایی به طرفداری جنگ نامید. سخنگوی اساسی در این تظاهرات کاندید ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه تد کروز بود که گفت آنها حاضرند عملیات فوری نظامی را علیه ایران آغاز کنند. در پاسخ به سوال در مورد این تظاهرات سخنگوی قصر سفید جاش ارنس اظهار داشت آقای کروز یک راهپیمایی را به طرفداری جنگ برگزار کرده است، اما او نگفت که تمام اشتراک کنندگان در این مظاهرات طرفدار جنگ می باشند. مخالفین موافقتنامه اتمی با ایران اظهار می دارند که با رفع تحریم ها علیه ایران پول زیاد به دست این کشور می رسد که تهران آن را برای گسترش نفوذ و دخالت نظامی خود در شرق میانه استفاده خواهد کرد. اولین بار سربازان عراقی که توسط مشاورین آمریکا تعلیم داده شدند برای تصرف دوباره شهر رمادی به میدان جنگ داخل شدند. در این مورد وزارت دفاع آمریکا دیروز خبر داد. قوای عراقی همکنون با کمک هوایی قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در اطراف شهر رمادی جمع شدند تا راه‌های اکمالاتی گروه دولت اسلامی را مسدود کنند و قبل از عملیات بر شهر رمادی طرفداران گروه دولت اسلامی را در اینجا محاصره نمایند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا استیو وارن گفت واحدهای تعلیم داده شده در ظرف 24 ساعت گذشته تا 6 کیلومتری رمادی پیش رفتند. با گفته وارن در حدود 500 جنگجوی سنی هم با قوای در حال پیشرفت به سمت رمادی یکجا شدند. طیاره‌های جنگی ترکیه 4 هدف گروه دولت اسلامی را در داخل سوریه مورد حمله قرار دادند. با گفته مقامات ترکیه این حملات امروز صبح آغاز شدند. عملیات هوایی اهداف را در قریه هاوار در آن سوی سرحد ترکیه در خاک سوریه مورد حمله قرار دادند. در بین این اهداف یک قرارگاه گروه دولت اسلامی هم شامل است. این عملیات یک روز بعد از آن آغاز شد که ترکیه به آمریکا اجازه داد از قرارگاه انجلیک این کشور حملات هوایی را علیه گروه دولت اسلامی انجام دهد. و در حدود 40 مهاجر از جمله 7 طفل که می‌خواستند از لیبیا به ایتالیا پناهنده شوند در بحیره مدیترانه جان دادند. در این مورد مؤسسه نجات اطفال یا سیف د چلدرن دیروز خبر داد. در حدود 80 نفر دیگر توسط مقامات اروپایی نجات داده شده و به جزیره سیسلی ایتالیا انتقال داده شدند. پایان اخبار. ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از کشورهای همسایه خواست که در مبارزه علیه تروریسم به افغانستان کمک کنند. The countries of the region from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of them are going are now fighting their fight in Afghanistan. وزارت ترانسپورت افغانستان برنامه بس‌های برقی را دوباره روی دست گرفته است. باشندگان غور از نبود برق شکایت دارند. چندین مکتب به خاطر بی‌امنیتی در ولایت فرا مسدود شدند. در زندان هرات چندین خارجی محبوس می‌باشند. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت
از ایران 11 سال میشه در سال 1383 مهاجر شدم به افغانستان. خواستم که یک تبع افغانی بشم در کشور افغانستان. از کابل تصویر گرفتیم، بعدم به اردوی ملی افغانستان پیوستیم.
وزیر خارجه آمریکا در مورد رد شدن موافقت اتمی با ایران هشدار داد. در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا را میشنوید.
وقتی که خود دولت نخواهد از خود ارک یک کار صورت نگیره، هیچ وقت مذاکره با طالبان، مذاکره با داعش هیچ نتیجه نداره.
پارچه بود از برنامه فکر نو که در نیمه دوم این ساعت به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از کشورهای همسایه خواست که در مبارزه با تروریسم از افغانستان حمایت کنند. نیکولاس هیسم بعد از حمله مرگبار روز چهارشنبه ولسوالی المار گفت فعالیت افراد مسلح در افغانستان تنها مسئله افغانستان نیست، بلکه یک مشکل منطقه‌ای به شمار می رود و بدین ترتیب به اظهارات رئیس جمهور افغانستان در سازمان همکاری های شنگهای نیز مهر تایید گذاشت. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان یک بار دیگر از کشورهای منطقه خواست که در مبارزه با تروریسم افغانستان را کمک کنند. نیکولاس هیسم در دیدار با مقامات ولایت فاریاب گفت در جنگ افغانستان اتباع کشورهای همسایه دخیلند و به همین دلیل کشورهای همسایه هم مسئولیت دارند تا در نبرد علیه افراد مسلح از حکومت افغانستان حمایت کنند. کشورهای منطقه که اکثریت افراد مسلح از آنجا می آیند و کشورهای منطقه که اکثریت افراد مسلح با آنجا می روند در حال حاضر در افغانستان جنگ می کنند و به نظر من مناسب نیست که کشورهای منطقه در مبارزه با مشکلی که مشکل افغانستان نه بلکه مشکل منطقه است تا حد توان حکومت افغانستان را کمک نکنند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان خاطر نشان نمود که با مقامات محلی در مورد مشکلات امنیتی ولایت فاریاب گفتگو کرده است. فاریاب در این اواخر محراق حملات افراد مسلح مخالف به خصوص افراد قرار گرفته که گفته می شود در جمع آنها اتباع کشورهای مختلف آسیای میانه حضور دارند. آخرین حادثه خشونتبار در ولایت فاریاب حمله انتحاری در ولسوالی المار بود که در نتیجه حدود 20 نفر عمدتاً غیر نظامی میان در آن کشته شدند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل یا یونما دیروز این حمله را تقبیه کرده، آن را یک عمل وحشیانه و بی‌احترامی به بشریت خواند. دفتر یونما در اعلامیه‌ای که در این رابطه به نشر رسانده گفته است که حمله بر غیر نظامیان در ولسوالی المار نشان می‌دهد که مخالفین مسلح به زندگی انسانان هیچ گونه احترامی ندارند. به نظر می‌رسد که آقای ایسم برای همدردی با قربانیان این حادثه و بررسی وضعیت امنیتی ولایت فاریاب به این ولایت استراتژیک شمال سفر کرده بود. از مسئله رفت و آمد افراد مسلح افراطی از جمهوریت‌های شوروی سابق که هر یک آن اکنون یک کشور مستقل است، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان شانگهای در شهر اوهای روسیه یادآوری نموده و در مبارزه و جنگ با این افراد کمک کشورهای منطقه را تقاضا کرده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان بدون اشاره به کدام کشور خاطر نشان نمود که این نظر وی مورد توجه اشتراک کنندگان نشست ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار گرفت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
مسئولین وزارت ترانسپورت افغانستان می گویند در نظر دارند تا یک بار دیگر بس های برقی را فعال سازند. حکمت الله کوهنج سخنگوی وزارت ترانسپورت گفت برای فعال سازی بس های برقی یک کمیته را ایجاد می کنند تا زمینه فعال سازی این بس ها را مساعد کند. سخنگوی وزارت ترانسپورت این را هم گفت که مقامات جمهوری چک و بعضی از کمپانی ها در این بخش وعده همکاری کردند و تا حال دو بار با مقامات افغانی دیدار کردند. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان‌آرا از کابل.
در حالی که نبود بس‌های دولتی کمبود اساسی ترانسپورت زمینی شهر کابل خوانده می‌شود، باشندگان این شهر تقاضا دارند تا بس‌های دولتی دوباره فعال شوند. وزارت ترانسپورت می‌گوید در نظر دارد تا یک بار دیگر بس‌های برقی را در این شهر فعال سازد. حکمت الله قوانج سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این مورد ضمن گفتگوها با کمپانی‌های خارجی با مقامات جمهوری چک دیدار و گفتگو داشته‌اند.
به این منظور وزیر ترانسپورت چندین بار با مقامات چکی و کمپانی‌های چکی که علاقه‌ای خود را به این بار نشان داده بودند صحبت‌های اونا داشتند. نشستی که با سفیر چک و کمپانی‌های چکی وزیر ترانسپورت داره این موضوع کاملا حل میشه.
بس های برقی حدود 25 سال قبل بخش اعظم ترانسپورت زمینی را تشکیل می داد و این شبکه در آن زمان از سوی کشور چکسلواکیا ایجاد گردیده بود. بس های برقی در سرک های سینما پامیر کابل، کوتی سنگی، کارت پروان و همچنان کارت نو رفت آمد می کردند. تعدادی از رانندگان این بس ها را زنان تشکیل می دادند و آنان در تاریخ افغانستان نخستین زنانی بودند که رانندگی بس های ملی و دولتی را به عهده داشتند. در این حال سخنگوی وزارت ترانسپورت میگوید به هدف فعالسازی دوباره بس‌های برقی در شهر کابل یک کمیته را ایجاد کرده اند که این کمیته بررسی‌های ابتدایی‌اش را در مورد سیستم برق و طرح سیستم این بس‌ها با مقامات شریک می‌سازند. آقای خوانچ افزود در حال حاضر وزارت ترانسپورت بودجه فعالسازی دوباره بس‌های برقی را در دسترس ندارد، اما آرزومند است که امدادرسانان در این بخش سرمایه گذاری کنند. از سوی دیگر نظیر رضایی رئیس تصدی ملی بس برادی آزادی گفت در مورد فعالسازی بس‌های برقی تنها صحبت‌های ابتدایی صورت گرفته است و افزود برای بازسازی لاین‌های برق این بس‌ها سیستم ایجاد برق بسیار مهم است و باید جکشن‌های سابقه برق که در کارت نو، شیرپور و منطقه سیلوی مرکزی موقعیت دارد نیز بازسازی شود و یا جکشن‌های آنان ترمیم گردد.
از قبل ما جکشنایی که داشتیم مثلا بود در سمت کارتینه و امی قسم در سمت شیرپور و سمت سیلو کنو از سابق بوده و نیاز مبرم به بازسازی داره.
وزارت ترانسپورت میگوید به هدف فعالسازی این بس‌ها باید یک مقرره جدید هم ایجاد شود. باشندگان شهر کابل میگویند که انتظار دارند تا یک بار دیگر بس‌های برقی فعال گردد. نه تنها ایجاد بس‌ها مشکلات ترانسپورتی آنها را حل می‌کند، بلکه از ناحیه استفاده از تل‌های بی‌کیفیت جلب آلودگی هوای این شهر نیز گرفته خواهد شد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد اینکه وزارت ترانسپورت افغانستان می‌خواهد بس‌های برقی را دوباره فعال بسازد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونم.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. باشندگان ولایت غور می گویند نبود برق در ادارات دولتی این ولایت باعث شده تا باشندگان برای اجرای کارهایشان در پشت دروازه های این ادارات منتظر باقی بمانند. ادارات دولتی غور از بیشتر از یک هفته بدین سو شاهد بی‌برقی بوده که به گفته آنها با مشکل همه را با مشکل مواجه ساخته است. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می دهد.
قطع یک هفتگی جریان برق از ادارات دولتی غور سبب انتظار صدها باشنده این ولایت شده است که جهت انجام کارهای اداریشان به ادارات دولتی مراجعه نمودند. شمار از این شهروندان با انتقاد از اداره برق غور میگند که بیش از یک هفته میشود که تنها برای یک مکتوب به دروازه ادارات دولتی مراجعه مینمایند، اما نظر به نبود برق کارهای آنها تا هنوز به مشکل مواجه است.
یاسین هستم، یک تن از شهروندان شهر فیروزکو. ما به می مشکلات برق بسیار زیاد مواجه شده. هر وقتی که ما به شعبات دولتی مراجعه میکنیم کار ما رو امروز به فردا میمونه، فردا رو به دیگه فردا هم تو به تعویق میندازه. نفهمم که
میدان هستم یک شهروندان غور. به مدت یک هفته میشه که برق ما مشکل داره. ما بعضی کارهای بعضی مشکلات داشتم به ادارات دولتی، یکی ما پیش از این رفتم مرا گفتن که برق نیست و چی کار فلان حال مصروف هستیم، بعد از این بیا. بعد از این دامنه مدت 4-5 روز میشه که من میرم و فقط میگن چیه برق نیست.
از سوی هم مسئولان ادارات دولتی غور نیز از این وضعیت ابراز ناخوشنودی میکنند و میگن که قطع جریان برق در اداراتشان سبب شده تا کارهای اداریشان را به کندی مواجه نماید. غلام سخی خاکسار، کارمند تکنولوژی و معلوماتی مقام ولایت، میگوید که سرانگاری مسئولان ریاست برق سبب شده تا آنها به مشکلی نبود برق مواجه شوند.
مدت یک هفته میشه که ما به ادارات دولتی برق نداریم، کارهای ما پس میمونه. ما به مرکز گزارشدهی داریم، گزارشتی روزوار داریم، هفتوار داریم. متاسفانه ریاست چی خود شرکت برشنا هیچ توجه نداره.
در حال حاضر برق مصرفی ولایت غور توسط دو جنراتور دیزلی که یکی برای منازل شخصی و دیگری برای ادارات دولتی تولید می شود، اما با گفته مسئولان اداره برق غور این جنراتورها استهلاک شده و دیگر توان تولید برق را ندارند. محمد یاسین عامر برق غور میگوید که وی این مشکل را با شرکت برشنا نیز در میان گذاشته است، اما آنها در برابر این قضیه بی‌تفاوت هستند. و سوی هم نبود شبکه درست و استاندارد برقی را نیز یکی از عمده ترین چالش ها در اداره برقی غور عنوان می کند.
مشکل عمده چند مشکل است. یک مشکلی است که شما ببینید یک پای جنراتور به یک ولایت یک مشکل مثلا کنند. یک جنراتور حداقل یا مشکل عارضه وجودی بکنه یا عمده بکنه، حداقل باید ما دو پای یا سه پای جنراتور باید رزرو ما داشته باشیم. هم به روز هم به شب یک مشکل. مشکل دومی که شبکه استاندارد نداریم ما. شبکه ما از سالیان بسیار قدیم است. تقریبا 30 تا 40 تا حتی
قطع جریان برق در فیروزکوه مرکز غور یکی از مشکلات است که انبار شهروندان این ولایت را به تاریکی نشانده است. پیش از این نیز در زمستان گذشته به دلیل عوارض جنراتورهای برقی حدودا یک ماه باشندای این ولایت از نعمت روشنایی محروم بودند.
مقام های ولایت فرامه گویند بنابر تهدیدات امنیتی 5 مکتب به تازگی در ولسوالی پشتکوه این ولایت مسدود شدند. مسئولان در ریاست معارف ولایت فرا اظهار داشتند با بسته شدن این مکاتب حدود 1500 شاگرد دختر از درس و تعلیم محروم شدند. احمد شافت با جزئیات بیشتر از فرا.
مسئولان ریاست معارف ولایت فرا میگویند که این 5 با مکتب اونا توسط مخالفان مسلح دولت در ولسوالی پشتکوه این ولایت مسدود گردیدند. محمد صابر فاروقی رئیس معارف فرا میافزاید که مخالفان مسلح دولت این مکاتب را در ولسوالی پشتکوه مسدود نموده و به مردم هشدار دادند که دختران خود را اجازه ندهند که به مکتب بروند. با گفته او با مسدود شدن این مکاتب حدود 1500 دختر از تعلیم و تربیت دور ماندند.
از 15 با اوناس مکاتب به پشتکوه کی وترسوا ده نامنیده
5 با مکتب دختر در ولسوالی پشتکوه بنابر نامنی مستو شدند. حال کسی با آن نمی روند. نامنی در پهلوی تاثیرات دیگر بالای روان تعلیم تربیه در ولایت فرا نیز تاثیرات بسیار بدی نموده است. از سوی دیگر عبدالرحیم حیدری ولسوالی پشتکوه ولایت فرا نیز مستو شدن 5 باب مکتب دخترانه را از سوی مخالفان مسلح دولت در ساعات مختلف ولسوالی پشتکوه تایید نموده و می افزاید که مخالفان مسلح دولت به معلمین، شاگردان و دیگر افراد محل نیز هشدار دادند که نباید مکاتب مستو شده را دوباره باز کنند. در غیر آن از سوی آنها مورد هدف قرار خواهند گرفت.
احتال بدن بر فامیلا و خوار و گویا که ما هر چیز میکنیم. خوب اگر دخترها شما ماتش میدنم که تو فران چند تا مکتب که جور هستن، مثلا مکتب دخترانی اون، مکتب دخترانی ایندیان و مکتب دخترانی تازندان مدبخ و خواهی سا تنها مکتب دخترانه دیگه به او خاطر امنا فعال نشدن دیگه او 5 تا مکتب تقریبا.
همینان رئیس معارف ولایت فرا میگوید که برای بازگشایی این مکاتب تلاش‌های جدی آنها آغاز شده است. به گفته وی سران قومی جهت بازگشایی دوباره این مکاتب با مخالفان مسلح دولت صحبت‌هایشان را آغاز کردند و دوباره این مکاتب با آغاز سال جدید تعلیمی در ولایت فرا بازگشایی خواهد شد.
پشتکوه مکاتب باندی هم این کار شروع شده از مجمکاران
برای بازگشایی مکاتب ولسوالی پشتکوه تلاش‌های من و همکارانم به شدت جریان دارد و من امیدوار هستم که تا سال جدید تعلیمی که تا یک ماه دیگر شروع می‌گردد این مکاتب دوباره باز شود. گذشته مخالفان مسلح دولت گفتند که مکاتب غرض ندارند. در ولایت فرا 320 باب مکتب وجود دارد که از میان این مکاتب 23 آن به دلیل نامنی مسدود هستند. مسئولان ریاست معارف فرا میگویند که همین اکنون تلاش‌های خود را برای بازگشایی مکاتب در سال جدید تعلیمی آغاز نموده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
نزدیک به 3000 زندانی به جرایم مختلف در زندان هرات بازداشت هستند که در میان آنان 6 تبعه خارجی نیز شامل می باشند. مسئولان مدیریت عمومی محابس و توقیفخانه های هرات می گویند از میان 6 تبعه خارجی در این زندان 5 تنشان ایرانی هستند که بیشترشان به جرم جاسوسی محکومند. شاپور صابر به زندان هرات رفته گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
یکی از نگهبانان زندان هرات دروازه آهنی زندان را باز می کند و بالای 2 تن از زندانیان ایرانی در این زندان صدا می زند.
روح الله ایرانی، رامین ایرانی، بله، بفرمایید.
روح الله پریمی یکی از این زندانیان است. او میگد 11 سال است که به افغانستان آمده است. پریمی ادعا می کند که پدر زن خود را در ایران به قتل رسانده و سپس به افغانستان فرار کرده است. روح الله می گوید که به همکاری یکی از آشنایان افغان خود در کابل تذکره افغانی به دست آورده و سپس به صفت سرباز در قول اردوی سیلاب استخدام گردیده و مدت 1 سال در آنجا وظیفه اجرا کرده است.
از ایران 11 سال میشه در سال 1383 مهاجر شدم به افغانستان. بعد از اون من دیگه دیدم که به ایران که دیگه برگشتی ندارم، خواستم که یک تبعه افغانی بشم در کشور افغانستان. از کابل تذکره گرفتیم، بعدم به اردوی ملی افغانستان پیوستیم. ولی به علت این که ایرانی بودم بعدن شناسایی که شدم، منو به اتهام جاسوسی ایران به 16 سال حبس محکوم کردن. من در قول اردوی سیلاب مرکز تعلیمی آموزشی آموزش دیدم.
روح الله گفت که بعد از سپری کردن یک سال وظیفه در قول اردوی سیلاب به هرات آمد و میخواست به خاطر بازدید خانواده خود به ایران برود، اما مسئولان پلیس سرحدی او را از سرحد اسلام قلعه گرفتار و به امنیت ملی سپردند. انتبه ایرانی که تاکید داشت در صورت که از ایران فرار نمی‌کرد به چنگ دولت ایران قرار می‌گرفت، اما معلوم نیست که بعد از سپری کردن یک سال سربازی چطور این خطر را پذیرفت. او که حالا از سوی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به جرم جاسوسی به 16 سال حبس محکوم شده است، می‌گوید که قضات افغان به حق او جفا کردند.
اینجا قضات متاسفانه و سورنوالا روی تعصب به ما نگاه کردن که تو ایرانی آمدی به اردوی ملی ما حتی پیوستی، دولت حکومت ایران داره افغانی ها را اعدام میکنه، تیرباران میکنه، ما هم باید با تو چنین رویه را برخورد بکنیم. و روی همین تعصب به من 16 سال، اول که سورنوال حتی اعدام درخواست کرده بود بعد به من 16 سال حبس دادم. من چیزی هست که قدرت ندارم، وگرنه که همین قاضی و سورنوال را به پای محاکمه میکشاندم.
میلاد یک طبعی دیگر ایران است که بدون پاسپورت از سرحد ولایت نیمروز وارد افغانستان شده است. این طبعی ایران که تقریبا 30 سال دارد همراه با 2 تن از آشنایان افغان خود از ولایت نیمروز به هرات آمده است. میلاد در ولایت هرات از سوی مقامات امنیت ملی بازداشت شد و نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت او را به جرم شروع به جاسوسی محکوم به حبس کردند.
جرم شروع به جاسوسی رو با من اعلام کردن وقت ما 18 بار دادگاه شدم، این 18 بار محکمه شدم. من خود دادگاه و قاضی ها رو محکوم کردم، آخر زدن بابا اصلا تو شروع به جاسوسی هستی، بی مدرک اومدی یا نیومدی، اعتبار من رو خراب نکنین، آبروم عذاب وجدان من عذاب ندین، شروع به جاسوسی رو ما خوش نداریم اسمشو.
رامین جباری تبعی دیگر ایران در زندان هرات است. او گفت که بدون داشتن اسناد قانونی به افغانستان آمده است. آقای جباری میگوید فشارهای مختلف دولت ایران بالایش او را مجبور کرده است تا به افغانستان بیاید. او میگوید که بیش از 4 ماه را در هتل‌های مختلف در هرات زندگی کرده و سپس از سوی کارمندان امنیت ملی بازداشت شده است. جباری میگوید که از پیروان دین مسیحی است و مقامات افغان او را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی بازداشت کردند.
من بدون مدرک از سیمخاردارا اومدم غیرقانونی از مرز دوقارون، جروبسی کردم با یکی از مامورای امنیتی، زدن توهین به اسلام. جرم من الان اینجا همینه، فحش دادم به خود شخصش نه به دینش، و چون مسیحیم منو به همین جرم انداختن اینجا الان.
جنرال عبدالله عزیزی مدیر محبس و توقیفخانه‌های ولایت تهران میگوید که او مکنون 6 تن از اتباع خارجی در این زندان به سر میبرند که 5 تن از آنان ایرانی و یکی دیگرشان پاکستانی میباشد. آقای عزیزی گفت زندانیان ایرانی به جرم تزویر اسناد و جاسوسی محکوم به حبس میباشند.
در حال حاضر به تعداد 6 نفر محبوسین و توقیف شده های اتباع خارجی در محبس ولایت هرات تحت حبس و توقیف قرار دارند که از جمله 1 نفر پاکستانی است و 5 نفر اتباع ایرانی هستند. از جمله 5 نفر اتباع ایرانی، 3 نفر از اینا محاکمه ثلاثه را در بر دارند فیصله‌اش، و 2 تن از در حالت توقیف هستند و به جرایم جاسوسی، 1 نفرشان به جرم تزویر تذکره تحت حبس قرار داره و 4 نفر دیگه به جرم جاسوسی.
اتهام جاسوسی به اتباع کشور ایران در افغانستان موضوع تازه‌ای نیست. چند سال قبل یک تبعی ایران در یک از ولسوالی‌های ولایت بادغیس از سوی مقامات امنیتی آن ولایت بازداشت و سپس از سوی مسئولان محکمه آن ولایت محکوم به حبس شده بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال 1 اس ام اس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اس ام اس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا دقایق بعد برنامه فکر نو با جوانان را خواهید شنید. در برنامه امروزه فکر نو با جوانان، نقش جوانان در پروسه صلح افغانستان مطرح است. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها. جان کمپل قمندان عمومی نیروهای مسلح بین المللی مستقر در افغانستان از نقش اسلام آباد در مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان ستایش کرد. طالبان مسلح دیروز یک بار دیگر بر ولسوالی وردوج بدخشان حمله کردند و بر اساس گزارش‌ها جنگ تا نیمه های شب دوام داشت. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز از کشورهای همسایه افغانستان در منطقه خواست که در مبارزه با تروریسم به افغانستان کمک کنند. وزیر خارجه آمریکا به نمایندگان کنگره هشدار داد که رد موافقتنامه اتمی با ایران به معنی اجازه دادن به پیشبرد برنامه هسته‌ای تهران است. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند با همتای ایرانی خود حسن روحانی صحبت کرده و طرفین در مورد بیشتر ساختن همکاری دو جانبه تاکید کردند. خس سفید مظاهرات دیروزه علیه موافقتنامه اتمی با ایران را یک راهپیمایی به طرفداری جنگ نامید. اولین بار سربازان عراقی که توسط مشاورین آمریکا تعلیم داده شدند برای تصرف دوباره شهر رمادی به میدان جنگ داخل شدند. و طیاره‌های جنگی ترکیه 4 هدف گروه دولت اسلامی را در داخل سوریه مورد حمله قرار دادند. به گفته مقامات ترکیه این حملات امروز صبح آغاز شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا برنامه فکر نو با جوانان به نشر می رسد که مجیب الرحمن حبیبزاده میزبان آن است در ولایت بلخ و در برنامه امروز موضوع نقش جوانان در صلح مطرح می باشد.
فکر نو با جوانان.
به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان برنامه فکر نو از رادیو آزادی. تری برنامه باز هم ما موجب حبیب زی میزبان برنامه هستم و برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته. موضوعی که در برنامه رویش صحبت می داشته باشیم با جوانان عزیز در موضوعاتی که مرتبط به امنیت میشه و همچنان صلح هست، چگونه جوانان میتونند در قبال به تامین صلح در کشورشان نقش خود ایفا بکنند و همچنان در راستای تامین امنیت اینا چه کار کرده میتونند از خود انجام بدن و چرا جوانان در قسمت تامین امنیت در کشور و ایجاد صلح در کشور بی‌توجه بوده و یکی کدام عوامل سبب شده تا صلح در کشور تامین نشد. روی این موضوع صحبت میکنیم. در آغاز میخوایم مهمانان برنامه را به معرفی بگیرم. هر یک جواد نبی‌زاده، سکریو نبی‌زاده، سراج انتظار، احمد فواد امیری و همچنان برادعلی جعفری که از اینا معسل هستند، به جز آقای جعفری که فعال جامعه مدنی و خبرنگار در ولایت بلخ هستند. در آغاز از آقای نبی‌زاده آغاز میکنیم که در مورد به نقش جوانان در راستای تامین امنیت و ایجاد صلح در کشور صحبت داشته باشه.
به نام خدا، سلام خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه شما. تشکر قسمی که شما سوال مطرح کردین. جوانا در هر بخش و در هر قسمتی از جامعه نقش دارن، چی در تامین امنیت چی در ناامنی. مهمی است که جوانا به کدام طرف سوق داده میشه و چی انگیزی برای جوانا داده میشه که در اجتماع اینا تا بتونن او زمینه را فراهم بسازه و بسازن چون چیزی را. پس جوانا برای آوردن صلح ما فکر میکنم یکی از نقش‌های اساسی را داره که دولت مردها اگر روی این گزینه اگر تمرکز داشته باشند که چگونه با جوانا بحث صورت بگیره و راه های حلی که جوانا در ذهن خود دارن تا بتونن با حکومت همکار باشن، تا بتونن در آوردن صلح نقش داشته باشن. مخصوصا یکی از راه هایی که من فکر میکنم جوانا خیلی میتونه مؤثر واقع شود برای آوردن صلح، تا بتونن قشر بی سوادی از جامعه را انگیزه بتن، تا قشر بی سواد از جمعه و قشری که در حقیقت مشکل دارن به تفکیک ای که آوردن صلح و یا ناامنی در آینده اجتماع چه تأثیری داره، تا این جوانا بتونن که این قشر از جامعه را آگاهی بتن تا اینا کمک بکنن بر آوردن صلح. من فکر میکنم دادن آگاهی یکی از نقش های مهمی است که جوانا میتونن در راستا خیلی خوب کمک بکنن.
سپاس از شما آقای جواد. برمیگردیم با آقای سیکریا. شما همیشه نظرتون در مورد به تامین صلح در کشور و نقش جوانان در قبال به این موضوع ارائه بکنید.
سلام بر شما و شنونده های شما. خب ما میخواییم در آغاز بگویم که جوانان چطور، چی دلایل باعث وجود صلح در یک جامعه و در یک کشور میشه و نقش جوانان به خاطر حل این مشکل چی است. در کل میتونیم بگویم که دور بودن جوانان از علم و دانش و نداشتن دسترسی آنها به از شروع از مکتب و تا سایه دانشگاه دلیلش ایست که آنها با همو انگیزه های بسیار بسیار ساده و در این حال بسیار خونسایی که در ذهن خود دارن، اونا مرتکب بسیار جرایم بزرگ میشن که باعث بروز مشکلات بسیار کلان و اختلافات جامعه میشه که صلح برهم میزنن. و راه حلش ایست که ما به عنوان جوان، وظیفه ما ایست که آنها را، جوان ها را برای رفتن به مکتب و دسترسی به علم و دانش و دانشگاه این سبق بدیم. در کل با آقای نبی‌زاده موافق هستم برانها آگاهی بدیم تا بتوانن که از جامعه خود یک برداشت های مثبتی داشته باشن از مردم و از دیدگاه های آنها. برای آنها آگاهی داده شود در مورد صلح و چون جامعه اسلام، افغانستان یک جامعه اسلامی است، برای آنها از زاویه اسلام نظر داده شود، چون اسلام برای صلح و ثبات در یک جامعه تاکید بیشتر کرده و این میتونه بسیار مؤثر باشه برای جوانان در جامعه افغانستان.
تشکر از شما آقای سیکریا. با آقای امیری برمیگردیم و از اینو میپرسیم که بیشتر موارد جوانان در راستای تامین صلح نقش خود را ایفا نکردن، اما گاه هم دیده شده که برخلاف اینا در راستای ایجاد ناامنی در مناطق دوردست و هم در داخل شهرها نقش بارز داشته و عواملی که اینا به ناامنی دست میزنن و رو آوردن از اینا به مخالف و صفوف مخالفین در چی هست میشه، روی این موضوع هم شما صحبت داشته باشید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان برنامه شما. قسمی که دوستا اشاره کردن نقش جوانان در تامین سال، البته دوستا هم یعنی منظوری می است که دوستا همه می فهمند که بیشتر قشر که در افغانستان است جوانان تشکیل می ده. با وجودی که جوانان قشر بزرگی از جامعه ما را تشکیل می ده، اما آنگونه ای که براشون باید توجه صورت بگیره از طرف حکومت داران ما صورت نگرفته است و یک دلیلی که باعث شده جوانان همواره در صفوف نیروهای غیر مسلح امنیتی برگردن امی است که از طرف بالا براشون توجه صورت نگرفته. و دلیل دیگه ایش که است جوانان بیشترشون در افغانستان از سطح سوادشون بسیار پایان است و همو درک حس وطن دوستی و همو بعضی موضوعاتی که باید در نظر بگیرن ندارن و این یکی از علت هایی است که جوانان زودتر میتونن افراد مسلح غیر مسئول بیشتر نفوذ بکنن و اونا را تحریک بکنن تا بیاین در مقابل برادر خود جنگ بکنن و این یکی از عوامل به نظر من.
تشکر از شما آقای امیری. برمیگردیم به سراج انتظار. آقای انتظار، شما میشه روی موارد صحبت داشته باشین که چگونه میتونیم از پیوسته نیست جوانان به صفوف نیروهای غیر مسئول امنیتی جلوگیری بکنیم و در این حال اینا را انگیزه بدیم به گفته آقای نبی‌زاده تا بتانند در راستای تامین امنیت کشور نقش خود را ایفا بکنند؟
به نام خداوند بزرگ، نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و برای تمام شنونده های رادیو وزین شما. در این رابطه باید گفت جوانان نیروی اکتیف و فعال جامعه هستند. قسمی که دوستی ما پیشتر عرض کردن گفتند که در دولت توجه ندارند بالای جوانان، باید خیلی پوستای قوی را برای جوانان بده. جوانان خیلی نیرو دارند، خیلی تحصیل کردن، با سواد هستند، میتونن که خوب مقام، خوب چوکی های کرسی ها را میتونن از اودش براین اونا را به چوکی های بلندتر جایگزین بکنن، اما متاسفانه خیلی کم دیده میشه. خب تنها نمیتونیم که تمام جوانان را ما با سواد بگوییم، اما کسای اصلا فرهنگ کتابخانی خیلی کم شده. اگر دیگر
ممالک ما بریم ببینیم از این هستگاه تا اگه هستگاه دیگر حتما یا مجله ای را میخونن یا یک کتاب را مطالعه میکنن تا هستگاه برسن، اما خیلی کم است جوانهای ما مطالعه بکنن. اما جوانهای باسواد هم ما داریم، این هم شاهد هستیم ما، شما همگی میفهمن جوانهایی که تحصیل میکنن از دانشگاه فارغ میشن یا از مکاتب فارغ میشن بخید بیکار هستن.
اونایی که بیسواد هستن
چی؟ اونایی که بیسواد هستن کوشش بکنن که درس تحصیل بکنن، دانش درس بخونن، تحصیل بکنن، دانش علم بیاموزن تا بتونن خود و جامعه خود را از این بدبختی ما نجات بدیم.
تشکر از شما. همین سوال را میخوایم از آقای جعفری مطرح بکنم که بیشتر اینا توجه به این داشتن که دولت زمین را مساعد نکرده به افراد باسواد.
به نام خدا و تشکر از شما و از برنامه شما خدمتتون عرض شد که جوانانی که در صفوف طالبا یا مسئول غیر دولت یا میپیوانده، علتش علمی است که چیزی که آقای نبیزاده اشاره کرد انگیزه نداره و کسایی هستن که با فقر تنگ دستی دست پنجه نرم میکنه. این باعث میشه که وقتی کشوری که در فقر زندگی کنه و بیشترین مردمشان زیر خط فقر باشه، باعث میشه که مجبور است که بره یک جای بخاطر یک لامنان به دست بیاره یک مقدار پولی که تا زندگی خود پیش ببره، مجبور است که با صفوف طالبا بپیمانه بخاطر که با پول بیشتر میده. اگر دولت ما دولتی نیست، واقعا ما انتظار از دولت خود نداریم که جوانان را برایش یک زمینه کار را فراهم نماید تا بتواند جوانان دولت را به چرخش بیاره و یک مؤثر واقع شود. بخاطر دولت ما دولتی هست که عمل بین خود جور نمید سر وزارتخانه ها و بعضی چوکی های دیگر، چی برسد که جوانان در اونجا را پیدا کنند. و ما با معین وزارت جوانان نشست داشتیم، اما متاسفانه برای ما یک گپ هایی زد که احسن جوانان امکان نداره که در خود پست های بلند کار کنه. علتش این است که وقتی که یک پست اعلان میکنه حداقل پایین ترین کسی که اونجا در پست 6 بس 6 شاگرد جذب شود 3 ساله تجربه کاری داشته باشه. جوانایی که از دانشگاه فارغ میشه کجا تجربه کاری داره؟ نمیشه که مثلا که وقتی از دانشگاه فارغ شد و میگه که از دانشگاه فارغ شد باید تو 3 سال دیگه کار کنیم، کجا کار کنه؟ مثلا اگر جوانایی که مثلا دو دانشگاه فارغ میشه باید برایش یک وظیفه داده شه، بخاطر تحصیل کرده است میتونه که یک کار پیش ببره. این باعث میشه که وقتی که در خود دانشگاه استادایی که هستن انگیزه نداره، خود استادا چی برسه که برای محصلین و شاگرداش که انگیزه بده که چی راه را باید پیش گرفت که بتونه بهتر زندگی کنه و یک صلح و آرامی در کشور خود بیاره.
تشکر از شما آقای جعفری. دوست عزیز، برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته، برنامه فکر نو با جوانان است. در برنامه میزبانتان ما موجب حبیب زای مهمانان عزیزی را داریم: برات علی جعفری، احمد فواد امیری، سراج انتصار، ذکریا نبی‌زاده و همچنان جواد نبی‌زاده. برمیگردیم با آقای جواد نبی‌زاده. شما روی ازی هم صحبت کردین که تا به حال به جوانانی که هم بی سواد هستن و هم با سواد انگیزه داده نشده از سوی دولت و نبود زمینه کار و در عین حال عدم توجه جدی دولت به وضع زندگی از افراد سبب میشه که ناامنی بیشتر شود و صلح در کشور تامین نشه. اما روی مسائلی که آقای جعفری صحبت داشت، ما برداشت می بود زمانی که به جوانان هم زمینه کار در صورت مساعد میشه که اونها کسب تجربه داشته باشن، زمانی که دولت توانمندی و یا ظرفیت نداشته باشه که جوانان بی تجربه را جذب بکنن و اونا را تربیت بکنن و زمینه کسب تجربه را مساعد بسازه، چگونه افراد بتونن کسب تجربه بکنن و مظهر خدمت شون برای جامعه؟
تشکر. من فکر میکنم تا زمانی که دغدغه نان و دغدغه امنیت از ذهن جوانا بیرون نشه، جوانا نه به مطالعه دست پیدا میکنه، حتی من فکر نمی کنم که حتی به هیچ حتی به مصالح هم نخواد فکر بکنن و تنها فکرشان اینمی است که چطور اولین چیزی که از مهم برشان است که حتی با ناامن ساختن به فکر این میشن که چطور نان به دست بیارن. من تا این دو دغدغه را اگر حکومت حل نسازه، من فکر نمی کنم که از جوانان هیچ استفاده ای هم صورت بگیره، استفاده مثبت. خب سوال شما به این قسمت برمیگرده که زمانی که جوانان از دانشگاه فارغ میشه و تجربه کاری ندارن، چطور میتونن که در پست های خوب کار بکنن؟ خب مهم نیست که پست هایی باشه که بالا باشه تا اینا تجربه کاری داشته باشن، خب با خودش از پست های پایین نمیشه اینا آغاز بکنن. و مهم این است که باید سیستمی در وزارت معارف های در وزارت تحصیلات عالی وجود داشته باشه که جوانات در کناری که درس میخوانند زمینی کاری را بتونند به یک نحوی به دست بیارند. این بستگی به خود حکومت داره که سیستم آیا بسازه یا نسازه. آیا در پلان چون سیستم وجود داره نداره؟ باید
تقاضای جوانان چی است؟
دقیقاً تقاضای جوانان همی است که سیستمی باید ساخته شوه که زمانی که جوانا در کناری که در دانشگاه درس میخوانند در هر مسلکی هستند باید تخصصی در همو بخش خود حداقل یک سال تجربه کاری حکومت بهشون فراهم بسازه. خب از طریقی که بتونه با ارگانهای دولتی یا غیر دولتی معرفی بکنه تا اینا تجربه کاری کسب بکنن. من فکر میکنم که مقدار کمی هم در این بخش توجه صورت گرفته، خصوصا در بخش رشته خبرنگاری نهادهای غیر دولتی هستند که جوانای دانشجو را زمانی که صنف 4 میشن همکاری میکنه و بعضی از رسانه ها معرفی میسازه و یک مقدار پولی برشان میده تا اینا همو بتونن که دلگرم به می رسانه کار بکنه و تجربه کاری به دست بیارن.
و یک سوال دیگه که ما میخوایم مطرح بکنم، سال دیگه که ما میخوایم مطرح بکنم آقای نبی ساده ای است که باید تنها مکلفیت دولت است تا زمینه سازی بکنه برای جوانان تا اشتغال داشته باشند و مصروف کسب تجربه در یک نهادی باشند، یا که خود جوانان هم باید از خود شجاعت به خرج بدن و بتونن در راههایی که غیر دولتی هستند کسب تجربه بکنن؟
دقیقاً حکومت تنها مسئول نیست، خود فردم مسئول است که چقدر تلاش میکنه در راستا، اما حکومت نقشش بارستر از هر کسی دیگه است، چون زمینه رو حکومت فراهم میسازه. وقتی زمینه اگر هیچ زمینه‌ای وجود نداشته باشه جوان اگر هر چی تلاش هم بکنه بازم بیفایده است دیگه. ولی اینجا مهم این است که تلاش از هر دو طرف صورت بگیره، حکومت هم نقش خود ایفا بکنه و جوان هم اگر میخواد کسی که واقعا در آینده شخص فعال در اجتماع و در جامعه خود باشه که بتونه هم بر خانواده خود کمک بکنه تا پوست خوبی داشته باشه و هم برای حکومت برای مردم خود بتونه کمک بکنه.
پس صلح هست، کارکرد شورای صلح چگونه ارزیابی میکنه به صفت یک جوان در ولایت خود، در ولایت بلخ که کمیته ولایتی زیاد اینجا فعالیت داره، تا حال چقدر توانسته در راستای تامین امنیت و همچنان کشاندن مخالفین به پروسه صلح اینو نقش بارز خود ایفا بکنه؟
پروسه صلح پروسه‌ای است که از چند پیش شروع شده در سراسر افغانستان به خاطر اینکه مخالفین بیاین و به حکومت تسلیم شوند، جنگ افزارهایی که در دست دارن اونا را پایین بانند، در زمین بانند و بیاین با دولت یک جا شوند. و این روند در ولایت‌ها جریان داره و بالاتر از این شما میبینین که در این اواخری هفته چند پیش خود در کل
میخواین در مورد به ولایت بلخ صحبت داشته باشیم که
تنها اگر در ولایت بلخ ارزیابی بکنیم، پروسه صلح در ولایت بلخ خوب است و در یک حالت خوبی قرار داره. ما آماری ندارم پیش خود که بگویم که در هفته اخیر چقدر از نیروهای مخالف به دولت پیوستن، ولی روانده که ما ارزیابی میکنیم در یک حالت خوب قرار داره و این دلیلش است که رسانه ها در این زمینه یک نقش بسیار اساسی و برجسته را ایفا کردن، به خاطر آگاهی رساندن و شناختن و شناساندن دولت برای آنها و معرفی نمودن دولت برای مخالفین بسیار مؤثر بوده.
همین مسئله سبب تامین امنیت شده در منطقه؟
بله، نقش رسانه ها بسیار یک نقش بارز بوده در این زمینه. آنها توانستن که برای مخالفین این دیدگاه را بتن که دولت حق است و دولت در یک راه درست قرار داره، شما در یک راه اشتباه هستین و این باعث شده که تعداد بیشتری از مخالفین حقیقت دولت و مردم درک بکنن و به این پروسه را مد نظر گرفته و به دولت بپیوندن.
شکر است. دوستان نظر داشتند که مخالفین مصالح دولت با درک حقانیت دولت و هم با به منظوری که رسانه ها موضوعات مرتبط با صلح را انعکاس دادن اونا به پروسه صلح پیوستن. آقای امیری سوال اینجا مطرح میشه، زمانی که مخالفین مصالح دولت و یا هم مقامات بلندپایه دولت افغانستان مذاکرات صلح را در یک کشور بیرونی آغاز میکنن، چقدر در این مذاکرات نظر عام از مردم گرفته میشه و چقدر تاثیرگذار است در صورتی که نظریات مد نظر گرفته شود و در جریان مذاکرات مطرح شود؟
ببینید، از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی آقای رئیس جمهور اشرف غنی وعده کرد برای همه هموطنان ما که ما هر
گامی که به خاطر سال و تامین امنیت در کشور خود برداریم مردم با خبر می‌سازیم. اما بعدها دیدیم که این گفته های آقای رئیس جمهور به واقعیت یعنی در عمل پیاده نشد. ما دیدیم گفته های پنهانی که حیات از حکومت خود ما با حیات جمعی از دوستای پاکستانی ما و مخالفین دولت که طالبا هستند با اونا مذاکرات در کشورهای همسایه انجام شده که متاسفانه در نظر نگرفتن دیدگاه های شهروندان یک کشور و یک جهت رفتن خود حکومت در قبال امی روند سل، چون سل یک پدیده است که همه انسان ها به اون نیاز داره و همه اشتیاق داره و هر کس خواهان است تا در کشورش یا در جامعه که زندگی میکنه سل و امنیت باشه و در یک فضای رفاه و آسایش زندگی بکنه و بتونه تمام خواسته های خود.
چقدر میتونن دیدگاه های مردم در چنین مذاکرات مفید واقع شد؟ خب کمش مخالفین بیشتر بسرد
بدون شک دیدگاه های مردم عام خیلی مؤثر تمام میشه و ایره برای مخالفین انگیزه برایشان میده که شما دیگر از جنگ دست بکشن، چون مردم با شما نه. زمانی که مردم با یک جریان با یک گروه نباشه پس اون گروه حتما منحل میشه. اما با وجود ای که مردم همین دیدگاه داره که باید صلح صورت بگیره، اما متاسفانه دولت نظر مردم در نظر نمیگیره و همواره خودش خواسته از یک جناب با جنای دیگر گفتگو بکنه بدون ای که مردم چی میخواه. به نظر من پروسه صلح را که شما قبلا یادآوری کردین چی نتیجه داده افغانستان، در طول تقریبا 14 سالی که پروسه صلح آغاز شده و خصوصا در ولایت بلخ به نظر من نتیجه ای که باید میداد نداده و امروز هم که آقای رئیس جمهور به این عقیده است که باید طالبان در حکومت سهیم بسازیم یک مورد کسه و آگاهان امور سیاسی همواره به این موضوع تایید کردند که طالبان یک بیرق سفید به سیاه تبدیل کردند. بنابراین اگر چنین موضوع باشه و این موضوع حقیقت داشته باشه پس ما یک امتیاز برای داعش میدیم و نفوذ داعش در حکومت بیشتر میسازیم و زمانی که نفوذ داعش در حکومت بیشتر شود بدون شک اونا خود در حال قدرتمند شدن است. و یک مورد دیگه است که حالا پروژه طالبان ختم شده، پروژه داعش روی دست است و اگر حکومت این امتیاز برای طالبان بده و خصوصا گفته میشه در یه اواخر که طالبان چهره به داعش تبدیل کرده پس ما مسایی به است که ما به داعش امتیاز میدیم.
سلامت باشین، تشکر از شما. ادامه مذاکرات با طالبان چقدر مؤثر است در صورتی که طالبان در حال منزوی شدن باشن و در حال از بین رفتن هستن و تبدیل به داعش میشن؟ آیا مذاکرات باید گروه حکومت اسلامی به پیش برده شود یا هم با مخالفین مسلح دولت که خود طالب نام بنه؟
اگر ما به گفته آقای امیری اگر ما خوب دقیق فکر کنیم که مذاکره با طالبان یا داعش هیچ نتیجه ندارم، چرا که دولت ما خودش هم طالب است هم داعش است. به خاطر که ما چندین بار دیدیم که وقتی که میخواست که یک منطقه که طالب هست و منطقه هست که داعش در اونجا فعالیت میکنه میخواد که او را سرنگون کنه، اما از خود ارک ریاست جمهوری ممانعت صورت میگیره و میگه که شما بر بگردین به خود پایتخت. علتش اینه میشه که ما
مشخص تر صحبت
به خاطر از اینکه چند پیشی که در ولایت قندوز ناامنی ایجاد شد وقتی که از ارتش ملی نفر فرستاده شد که به خاطر سرنگون طالبان، اما یک روز دو روزی که وقتی که فعالیت کرد طالبان رو به عقب راند دوباره از خود ارک پیام رسید که کسایی که برای سرنگون کردن طالبان فرستاده شد دوباره پس خواست. علتش چی است؟ علتش اینی است که دولت خودش شریک است، خودش نمیخواهد که در افغانستان صلح ایجاد شود. وقتی که خود دولت نخواهد از خود ارک این کار صورت نگیره هیچ وقت مذاکره با طالبان مذاکره با داعش هیچ نتیجه نداره. و چیزی که آقای نبی‌زاده صاحب اشاره کرد که در بلخ شورای صلح نقش مهم داشته اما متاسفانه هیچ نقشی نداشته با آوردن صلح. ما قبلا در سال 1393 و 94 چند بار ما گزارشی داشتیم از خودش شورای صلح، اما متاسفانه در مدتی 7 ماه یا یک نفرم نتونسته که در پروسه صلح بیاره. یعنی هیچ، فقط بجود از ماش گرفتن، بجود از اینکه بدون کار کرد و بعضی کارهای دیگه انجام میده، متاسفانه کارش مؤثر نبود.
ادامه مذاکرات با مخالفین مسلح دولت بی‌نتیجه است. کارکرد شورای عالی صلح در ولایت بلخ هم نتیجه مطلوب را نداشته و در عین حال اونایی که در مقابل با نیروهای مخالف دولت در حال نبرد هستند از سوی هر حمایت نمیشن. به چی معنا و در نهایت با توجه به این مسائل امید به تامین صلح در کشور دارید آقای انتظار؟
هر کس دیدگاه خود داره، ما در کل صحبتای چیز نراد میکنم، نه تایید میکنم، چون شاید هم حقیقت داشته باشه و شاید هم حقیقت نداشته باشه، چون دشمن از دشمن دشمن است. هر لحظه از کوشش میکنه که رقیب خود یا دشمن خود در حال گیر کنه که او را غافل بیایه یا پیشش بایل بیایه و بله او را به شکست مواجه بسازه و او را شکست بده. درست در افغانستان جنگ است، تقریبا 36 سال میشه که بیش از 30 سال میشه که در افغانستان جنگ است.
مسئله که وجود
داره
در کشور
تا حال ما صلح میگیم، 14 سال شد که صلح میگیم و صلح میگیم و صلح میگیم، هیچ نیست که افغانستان به صلح بیاید. هر روز جنگ است، هر روز کشتن است، هر روز زدن است. دیگه از خداوند میخواییم که در افغانستان یک صلح بیاره، یک آرامی بیاره و دولت مردای ما را، حکومت وحدت ملی ما را خداوند یاره، در دلشان یک رحم پرته، دو آدم بزرگوار ما را که مردم از گشنگی به خدا بسیار بخیر به سطوح آمده. کار نیست، بار نیست، جوانای ما خوب خوب جوانای روشن فکری ما تحصیل کرده ما میرن بیرون از افغانستان یا ایران میرن یا پاکستان میرن یا یونان یا یک جای دیگه خود تا یک لقمه نان به دست بیارن. گوش میکنیم خداوند یک صلح آرامی را در افغانستان بیاره، ما هم طرفدار صلح هستیم.
با تشکر از همه دوستان عزیز حاضر در بحث امروزی، بحث در مورد به تامین صلح در کشور و همچنان جلوگیری جوانان از پیوستنشان به صفوف مخالفین بود و در کل نتیجه ای است که خوشبینی ها در راستای تامین امنیت و صلح در کشور وجود داره و همچنان خواست جوانایی است که باید جناح مذاکره کننده باید شناخته شود و مذاکرات با کسی صورت بگیره که ای دو گروه مخالف مسئله دولت حمایت مالی و نظامی میکنه. تا برنامه بعد که خدمت قرار میگیرم، بدرود.
فکر نو با رادیو آزادی.
چرا گه خود چرا ما رو چرا گه افسر ما، گریبانت خلاص کن از شر ما. نمیمانیم تو را سود دشمن، نخور بادی به این چشم تر ما. گندم بکاریم برای سیری مردم، بکاریم برای مردم بیچاره دلخو. چرا ما رو چرا گژدم بکاریم، چرا ما رو چرا گژدم بکاریم، چرا ما رو.